الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه درس 104 سخن از کمال اول و کمال ثانی به میان اومد که کمال اول اصل وجود هر شیئی و کمال ثانی اون کمالاتی هست که بعد از تحقق اصل وجود در شیء تاری میشه، عائد موجود میشه. حالا یا این کمالات کمالات جوهریان یا کمالات عرضیان. اصل وجود هر شیئی اگر جوهر باشه که میشه کمال اولیش، اگر اصل وجود هر شیئی عرض باشه بازم میشه کمال اولی، و اگر اصل وجود هر شیئی نسبت باشه، نه جوهر باشه نه عرض، بازم کمال اولیه. اگر اصل وجود شیئی هم فوق جوهر و عرض باشه، مثل حق سبحانه و تعالی، اون هم باز کمال اول. کمال ثانی هم فرقی نمی کنه، مثل این که الان ما علم نداریم، علم به دست میاریم، کمال ثانیه. اون تا علم رو فرمودی جوهره، علم و عمل جوهره. و مثلا صور علمیه یا صورت ذهنی اشیا رو در ذهنمون اینو صورتگریش میکنیم، نقش میبندیم، به اون جهت عرضه، بازم کمالات ثانویه است. اخلاقمون، خلق و خویمون خوش اخلاق است، مثلا این فرض علاقه عرض بگیریم میشه کمال ثانوی. دیگه کمال ثانوی دهنش بازه، هم میخواد جوهر باشه باشه یا عرض باشه باشه. حقش این بود آقای بود درس نباشه اصلا. حالا در مورد مسئله انسان که فرمود دانش است و هرچه دانش او بیشتر می‌گردد به حسب وجود انسان تر می‌شود، عرض کردیم که به یک نحوه خواستیم از این عبارت ایشون که کلمه انسان تر را توش آورده استشمام بکنیم که تشکیک در ماهیت هم درست باشه، و از طرفی هم تشکیک در ماهیت اگر درست بشه بحث مسئله قیامت خوب حل میشه، به خصوص اون فرمایش اون اصلی که علم و عمل جوهرند و انسان سازند، و اصل دیگر که انسان در این نشأه نوعه، در تحت او افرادند و در نشأه اونجا جنس است و در تحت اون انواعند، اینها خوب پخته تر میشه، راحت میشه با تشکیک در ماهیت اینها رو حل کرد. اما حالا همین مقدار دیگه بحث تشکیک در ماهیت وارد شدنش، اونم الان با این بیحالیمون که اصلا نمیشه، فقط این مقداری راجع به خصوص انسان دقت بفرمایید که فرمودید انسان مقام لایقفی داره. اون موقعی که اولین وهله انسان به صورت نطفه هست، قوه هست، یا تعبیر می‌فرمایید به نفس حیولانی، عقل حیولانی و قدرت اینو داره که عقل بالملکه بشه، عقل بالفعل بشه و عقل بالمستفاد بشه، و همین دو درس قبلی خوندیم. و بعد تا به جایی برسه که دیگه حد یقف نداشته باشه، یعنی دیگه از ماهیت هم دست برداره، دیگه ماهیت نداشته باشه، حد نداشته باشه، با این که در اولین وهله محدوده، در اولین وهله استعدادش محدوده. اون استعداد دور رو نگاه می‌فرمایید که اون نباید ملاک قرار بگیره، فعلا این استعداد نزدیکش رو در نظر گرفت. الان که نطفه هست استعداد اینه داره که علقه بشه. خب نطفه محدود به حدیه، علقه هم محدود به حدیه. حالا ببینیم که آیا حد علقه بیشتر است یا حد مضغه بیشتره، یا حد ولی مثلا جنین بیشتره، یا حد نفس نباتی بیشتره، حد نفس حیوانی بیشتره. میبینی که هرچی جلوتر میاد حدش کم میشه، یعنی وسعتش زیاد میشه. هرچی که وجود وسیع‌تر میشه حد کمتر میشه، چون سعی وجودی پیدا میکنه دیگه، حد کمتر میشه تا به جای میرسد که اصلا مطلقا حد برداشته میشه، ماهیت برداشته میشه. اینه که ما اگر تشکیک رو در ماهیت راه ندیم، اثبات مقام لایقفی نفس هم تازه دچار مقداری حادثه است. بله، با تشکیک در ماهیت راه پیدا کنه. اون موقعی که انسان نطفه هست تا این موقعی که الان خاتم انبیا شده، این دوتا الان هر دوتا رو بگیم که این یک شخص، این یک آدم، انسان، این هر دوتا رو بگیم که در ماهیت با هم دیگر شریکن، در حالی که اینجا الان بی ماهیت شده، بی حد شده، اون مقام لایق فی نفس پیش آمده، تجرد از ماهیت پیدا کرده. اون موقع مجرد از ماهیت نبود، اون موقع محدود به حدی بود، اما الان دیگه حدش برداشته شده. حالا اینها رو در نظر بگیرید، بحث رو بشورانید. و از طرفی هم کمال اولی هم که میگیم کمال اولی غیر از کمال ثانوی است، کمال اولی هر شیئی همون به عینه کمال ثانوی میشه. اون که وای نمیسته یه جا که بعد بگیم اون کمال اولی است، این کمال ثانوی. اون که میفهمه اون کمال اولی است، این ثانوی، فقط در ذهن، در خارج که نی، در خارج علم و عمل جوهرند و انسان سازند. کمال اولی این آقایم بود که انسانه، کمال اولی اون آقا هم انسانه، بعد کمال اولی این آقا همینجور بایستاده که مثلا بگیم این کمال اول و اون کمال اولش، یا نه اونم در مسیر علم و عمل داره خودشون میسازد واقعا درنده میکنه، این یکی هم داره خودشون میسازد واقعا خاتم انبیا داره میشه. دیگه نمیشه بفرمایید که الان ابو جهل و پیغمبر هر دوتا در کمال اولی با هم دیگر شریکن. کجا کمال اولی؟ این کمال اولیش الان شده ابو جهل، اون کمال اولیش در سیر تکاملی انسانی الان شده خاتم انبیا. اون فقط در مقام فرد ذهنی هست که میاد میگید که خب الان هر دوتا در این که به ظاهر آدم هستن درسته؟ و بعد می فرمایید که ما که کم کم به ظاهر بر می داریم. یه حرف منطقه. وقتی رفتید در عرفان می فرمایید علم و عمل جوهرند و انسان سازند، هر کسی هر کس هر جور خودشو ساخته، الان همونه دیگه، ظاهر و باطن نداره که. معنی اینه که تشکیک در ماهیت رو حتما باید بپذیریم، و نه تنها باید حتما بپذیریم، بلکه در معنای مقام لایقفی نفس تشکیک در ماهیت به کار میان، در بحث علم و عمل جوهرند و انسان سازند تشکیک در ماهیت به کار میان، در بحث اشتداد جوهری نفس تشکیک در ماهیت به کار میان، و در مسئله قیامت که انسان ها به صور گوناگون محشور میشوند، اون چه که الان در رساله انسان در عرف عرفان دنبال میکنیم، در تمام این موارد تشکیک در ماهیت به کار میاد. منتها دیگه الان وارد شدن و بحثش رو کردن دیگه، بله گرچه به یک معنا خوبه اما پیچیده میشه، پیچیده میشه، چون باید حرف اعراض را، کم را، کیف را، اشتداد و تضعف را اینا رو به پیش بکشیم که این موجود، این شی در کمش در حرکت، اون یکی در کیف حرکت، اون یکی در وضعش، اون یکی در جوهرش، اینها با طرح بشه بعد تا بحث ماهیت به نحو عتم باز بشه، بعد ببینیم که تشکیک اینها چیه. برها دیگه همین مقدار الان سربسته دیگه، راه چاره ای نداریم، هنوزم بحثشون نکردیم به اون صورت در خدمت عزیزان، قوم هم هنوز بحثش مون سنگینی پیش نیامده. خیلی خوب. و دانسته این که حواس شبکه ها و ابزار و آلات شکار علمی انسان هم. شکارهای علمی رو باید از راه حواس بفرماید که انسان به وسیله اونها ارتباط به اشیاء خارجی پیدا میکنه. چشم الان ما رو با بیرون مرتبط میکنه، گوش ما رو با بیرون مرتبط میکنه. چشم ببندیم ارتباطمون با بیرون از ناحیه دیدن قطع شده، گوش و پنبه بذاریم ارتباط از ناحیه شنیدن قطع شده، بینی رو بگیریم از ناحیه بویدن قطع شده، دهن رو ببندیم غذا نخوریم از ناحیه چشیدن قطع شده، قوه لامس هم از کار بیفته، از لمس کردن هم دیگه مطلقا با خارج منقطع میشه. و به یک معنا یکی از مسائل مرگ هم همینه، ارتباط انسان با خارج قطع میشه دیگه، مرگ ارتباط انسان با بیرون از او قطع میشه، ارتباطش فقط با درون خودش پیش میاد. که حالا نمیدونم دیگه، جنبه استحسان است بعضی از حرفا، نمیشه برهانی کرد که ما الان میگیم که فلون کس با خطره با خود باشه، مثلا ریشش با خده، یعنی با خودشه دیگه، الان از غیر ارتباطشو قطع کرده. فلون کس منزل هستن، بله هستن، اما با خده. آره مثلا نمیدونم، استحسان لغتی معناش این باشه که ایشون شما الان میخواید، ایشون الان ارتباط و تعلق رو با غیر خودش قطع کرده، الان ولی الان فقط با خودشه، از اون باشه نمیدونه. و دانستیم که حواس شبکه ها و ابزار و آلات شکار علمی انسان هست که انسان به وسیله اونها ارتباط به اشیاء خارجی پیدا میکنه و کم کم با اونها آشنا می شود. کودک رو می بینید از راه دیدن شنیدن اینا یواش یواش با عالم آشنا می شه و به افاضه معلم حقیقی که مخرج نفس از نفس به کمال است بدونها علم پیدا می کنه. الان به ظاهر می گیم که ما خودمون چشم باز می کنیم می فهمیم که این درخته، اون سنگه، این چوبه، این مسجد است، اون چست فلان، اما همین فهم را هم اون معلم حقیقی داره در جان ما القا میکنه که دیگه الحمدلله هم شنیده دیگه قبلا عرایزش رو تقدیم داشتیم. همانطور که انسان در حدوث جسمانی است و در دامن طبیعت متدرجن به تدریج مراحل نباتی را میگذراند که رشد و نمو میکند و در این حال منازل حیوانی را نیز می‌پیماید و برای مقامات انسانی نیز آمادگی پیدا می‌کند، همین همچنین آشنایی او با موجودات خارجی از طبیعت شروع می‌شود که طبیعت هم فرودگاه قوس نزول هم صعودگاه قوس صعود، از اینجا همه موجودات عنصری میان اینجا، این نشأه وارد میشن، نازل میشن و جناب عالی انسان هم از این نشأه برمیخیزی و به بالا میروی. ولذا طبیعیات هم میشه فلسفه. چرا دیگه؟ نه مثلا بگیم فلسفه فقط مال الهیات باشه، عنصری ها باشه، نه خیر، فلسفه مال عنصری ها هم هست، چون فلسفه شناخت حقایق موجودات است اونطوری که هست بشناسیم، بعد میبینیم که عجب با چشم و گوش و اعضا و جوارحمون این نشأه طبیعت رو میابیم که ایشون صعود و محل صعود و بالا رفتن است برای قوس صعود که آدم میخواد به حقایق اسرار مافوق برسه. اینجا هم همچنین آشنایی او با موجودات خارجی از طبیعت شروع میشه. بچه رو میبینید مگه ابتدا نشون مسائل عقل و ماورای طبیعت نمیفهمی که اولین باری که چیزایی رو که میفهمد این موجودات طبیعت رو میفهمه. ولذا نوعاً بر آیون حکما به خصوص مشا اینها نوعاً بحث فلسفه رو اول از طبیعت شروع میکنن، بعد به بحث نفس میپردازن که نردبان بین طبیعت با ماورای طبیعته، بعد از این نشأه طبیعت با نردبان معرفت نفس به ماورای طبیعت مسافرت می‌فرمایند. این سیره آقایان است در درس و بحث. در آغاز چرا از طبیعت باید شروع بشه؟ برای اینکه در آغاز جز طبیعت نمی‌داند و نمی‌شناسد، در اونها کاوش می‌کند و از خواص و آثار اونها مطلع می‌گردد و به فهمیدن کتاب هستی یکی که اونها شائق می شود. یا شناسه، اخترشناسه، زمینشناسه، آسمانشناسه و در این راه هر چه فرا می گیرد برای دانستن بیشتر آزمند می شود، خیلی حرص و ولع پیدا می کنه، بعد آهسته آهسته از اینجا مسافرت کنه. خب تا اینجا شناختیم این گل اینجوری رشد می کنه، اینجوری بو داره، اینجوری ریشه میزنه، اونجوری آب میگیره، اون سلول ها بافتش اینه اینه اینه، اینا درست، اما اینها خودشونن، همینجور خود به خودن، یا آقا بالا سری دارن، چی داره اینا رو میگردونن؟ این سوال که پیش آمده دیگه علی ارتباطش با ماورای طبیعت اتصال پیدا میکنه. که افسوس که متاسفانه صاحبان علوم تجربی فقط در همین علوم تجربی قعود کردن، و حال اینکه علوم تجربی نهج طریق است برای علوم الهی، که علوم الهی نمط هست، آدم باید بره اونجا بشینه دیگه. نمط همین در دیگه در گلکیم هم اومده دیگه، نمط که فرشیست که آدم روش مینشینه، بعد میگه آه بیاید روی نمط بشینید، یعنی بیاید روی اونجایی که جای نشستن هست بنشینید دیگه. اسم فرش برای اون مکان تقریبا. بله اینها اومدن بندگان خدا تو همین علوم تجربی نشستن دیگه، حرکت نکردن، الهی نشدن، نفهمیدن که هر فوق اینهاست. و حال این که علوم تجربی نهج است، طریق است، سبیل است برای رسیدن به علوم الهیه، که علوم الهیه نمتن. ولذا مرحوم جناب شیخ در اشارات منطق را نهج کرده، فلسفه که رسیده اینجا رو دیگه نمتش قرار داده. بازم در فلسفه ابتدا از طبیعیات شروع کرد، چون انسان ابتدا هم با همین ها حشر داره، بعد یواش یواش یک سوال پیش آورد که این کیه داره اینها رو میفهمه، نفس رو نردبان قرار داده. از طریق نردبان نفس در نمط سوم دیگه، نمط چهارم رو رفته ماورای طبیعت. این نحوه صعود انسان است در قوس صعود. معارفی رو که از این راه تحصیل می کند بیشتر اونها رو از راه لا اله الا الله، بیشتر اونها رو از راه تجربه به دست می آورد، و اون چرا که آموخته است و اندوخته است در دفتر ثبت و درج می نماید و رساله و کتاب می نویسد تا برای خودش و دیگران نافع باشه و به کار آید. حالا خاکشناسی، کانشناسی، دیگه معدنیات، گیاهشناسی، جانورشناسی، ستارشناسی، معرفت به کائنات جو از قبیل حدوث ابر و میغ و پیل، پیدایش باد و باران و برف و تگرگ و نیازک و خرمن ماه و رنگین کمان و تندر و که یک نوع درخشش همون رعده و درخش و که همون رعد و برق رو به یک معنا میشه، زمین لرزه و جز اونها اینا الان چند تا اینا چقدر الان رشته های گوناگون نام بردیم، اینها همه از علوم طبیعی هم چون مربوط به اینجا هستن دیگه، همه علوم طبیعی تجربی هم. اکابر حکمای ما در این امور کتاب ها نوشتن، خیلی بین آیون حکما علمای امام به سر قدیم مرسوم بود اینها در طبیعیات، خیلی کتاب ها نوشتن، گاهی از اکثر اونها در یک کتاب بحث کردن و گاهی از برخی در رساله جداگانه، مثلا راجع به کائنات جبر خیلی رساله های گوناگون آقایون نوشتن، گیاهشناسی، جانورشناسی، دیگه کتاب هایی که آقایون آخونده در مورد حیوانشناسی نوشتن خیلی فراوون، در مورد حیوانات فراوون کتاب نوشتن. لغت داریم؟ چی لغت داریم؟ نیازک؟ نیازک هم این چیزه، الان لفظ خودمونیش یادم رفته، داریم نیازک داریم؟ شهابه؟ اینایی که شبها بله تو آسمون پرت میشه ظاهرن همه الان تبدیل به شهاب میکنیم. شهاب بله، همین شبها که عرب این چیز را نیازش میگن، شبهای عملیات یادم اومد فرمونده ها نوعا برای شبهای عملیات که میخواد عملیات شروع بشه کلت کمری دارن، بله با یک گلوله خاصی میزنن نیرو میفهمه عملیات شروع شد، اونم شبیه نیازه که. و گاهی از برخی در رساله جداگانه بحث نفس را از اون حیث که نفس است یعنی متعلق به بدن و مدبر آن است در طبیعیات آوردن، ولی زالا مرحوم جناب شیخ الرئیس در شفا در طبیعیات هم کتاب حیوان داره هم کتاب نفس. طبیعیات شفا خیلی عجیبه که متاسفانه ما دیگه توفیق نداشتیم، خیلی سالهای دور بود، تازه ما رفته بودیم قوم سال 56 57 57 و 58 اون موقع آقا درس شفا رو می‌فرمودن که دیگه از اون جلسات به اون صورت شاگردانی هم بر نخواستن که درس رو تعلیم بدن دیگه. و بعد اونجا جناب مرحوم علی این کتاب نفس شفا هم که الان از آقا تعلیق مرحوم چیز شیخ و تعلیقات هست، آقا منتها تعلیقات آقا کمه، تصحیح شدهش چاپ شده که دارید دیگه، این الان خودش یک نمونه است، این الان جزء طبیعیات شفاست، هنوز به بخش الهیاتش نرسیده، این دیگری که الان چاپ شده یکی الهیات شفاست، ولی بعد اونجا هم تو عنوان داره که النفس من طبیعیات شفا، منتها اونجا داره النفس من الشفا ای من طبیعیات شفا، تا میرسه به چی؟ الهیات و شفا، که اینها نوعا نفس را آیون حکما مشا در طبیعیات بحث میکردن. چرا؟ به جهت این که نفس تعلق به این بدن داره و این بدن و جسم موجود طبیعیه، ولذا نفس را به این جهت در طبیعیات بحث میکردن. اینها دیگه دانسته شد، الان دیگه همه دیگه گفته ایم که اول درس گفته ایم که این و دانسته ایم که این و دانسته شد، باز همه حرفای قبلی دیگه باز تکرار نکنیم این مقدار پیش بریم، و دانسته شد که انسان یک حقیقت و هویت ممتد از طبیعت تا مجرد است، درس 25 26 27 نه عقل بدون نفس است و نه نفس بدون عقل، انسان این طوریه، هم نفس بی بدن نمیشه، هم نفس بی عقل نمیشه، هم عقل بی نفس نمیشه، ولذا هر کجا پای عقل در انسان اومده پای نفسم میاد، هر کجا پای نفسم اومده پای عقلم میاد، منتها یه حقیقت، این یه حقیقت رو به جهت اینکه تعلق به بدن داره میفرمایید نفس، به جهتی که تعلق به ماورای طبیعت داره، کلیات رو ادراک میکنه، میفرمایید عقل. بله. و نه نفس بدون عقل. اون موجود ماورای طبیعت را از اون حیث که جامعه، حالا الان دیگه راجب همین نفس و عقل داره فرموش میفرماید که الان جنابالی موجودی هستی، حقیقت شما از موجود ماورای طبیعت دیگه، موجود مجردی، حالا یا تجرد برزخی یا تجرد عقلی انشالله یا فوق تجرد. این موجود تجردی که ما داریم به نام حقیقت انسانی، این از اون جهت که جامع شتات ماده است، پراکندگی های ماده، این همه اجزای بدن پراکنده ها رو به هم دیگر جمع کرده دیگه، به هم دیگر انسشون داده، الفت داده، اعضا و جواری الان با هم دیگر اجتماع دارن، به محض اینکه نفس از اینها منقطع شده، تمام اجزا همه میخوان بپاشن، همه میخوان از هم دیگر دور بشن. شتات پراکنده، جامع شتات ماده، پراکندگی های ماده. و حافظ صور طبیعیات که الان میبینی این همه ماده ها جمع شده، اجزا سلول، ولی چه شده؟ این دست شده، اون دست شده، پا شده، چشم شده، گوش. بعد میبینید که نفس باید علاوه از این که تمام این سلول های ولی چقدر با اون عدد بالا رو به همدیگر جمعشون کنه، علاوه از این باید این صورتشون رو هم حافظ باشه که صورت دست اینه، صورت مثلا بینی اینه، صورت دهن اینه، صورت چانه اینه، صورت اصلا سینه اینه، صورت سر اینه، هیچ کدام اینها به هم هم نخورن. ماشاءالله به قوه ایشون چیجور در تحت تدبیر داره که هم مظهر اسم شریف جامع حقه که بین پراکنده ها جمع میکنه، و هم مظهر اسم شریف حافظ حقه که صور طبیعیات بدن را و همدیگر اینها رو حفظشون میکنه که نمیکنه، نمیذاره صورتشون از بین بره. الان غذا رو که میخوریم، ایشون غذا میون اجزای پراکنده است، این اجزای پراکنده رو از یه طرف میده به چشم، میده به گوش، به اعضا جواره، تمام هم صورتشون محفوظه، هیچ خطا هم پیش نمیاد. یک دفعه بینی ما رو عوض کنه گوش کنه، نخه بله، بینی رو عوض کنه دندون کنه، او چقدر آدم بدنما میشه اصلا. سبحان الله، عجیب در نعمت بی‌نهایت تصرف نفس غرقی، ما خبر نداریم چی کار میکنیم. بله، همه صورتشون محفوظ، بافتشون حساب شده، هیچ خطا هم پیش نیاد، ولی اینکه همم دارن از همین خون ارتزاق میکنن، اونی که به همه داده میشه همین خونه، اما کی که این صورت رو محفوظ، خون بیاد اینجا بینی، اونجا بشه چشم، اونجا بشه پی چشم، اونجا بشه آب چشم، اونجا بشه سفیدی چشم، اونجا بشه سیاهی چشم، اونجا بشه نقطه بینایی، همم صورت طبیعیش و محفوظ، هیچ خطا هم پیش نیاد، حافظ همه هم باشه و متصرف در اونها و مدبر اونها هم هست که میاد چشم رو تصرف میکنه، باز میکنه، میبینه، گوش میشنود و هاکذا، مدبر نفس هست. خب این رو نفس کل گویند. بله، اینجا بحث نفس کل و نفس جز پیش آمده، من توجه به عبارت نداشتم، همین توضیح منتها بالاترش ببرید میشه نفس کل. ببینید جان من، اگر نفس بنده، نفس جنابالی، نفس آقا، نفس آقا همینجور در انسان، نفس این حیوان، نفس اون حیوان، نفس اون حیوان، اینا الان میشه نفوس جزئی. نفس جزئی ما الان چه کار میکنه؟ هم بین اجزای بدن جمع میکنه، این همه سلول ها رو، اجزا رو به هم دیگر جمع کنه، این میشه جامع، جامع شتات. هم اومده بین تمام صوری که در بدن ما هست، از چشم، گوش، اعضا، جواره، امعا، افشا، رودها، رگها، گوشتها، استخونها، تمام این صورها همه رو حفظشون میکنه که اینها، این تو نفس ما تعلق به این بدن خاص داره که اجزای این بدن خاص را صور طبیعی این بدن رو جمع میکند و حفظشون میکند، به این جهات اینو میفرمایید نفس جزئی. بدن شما رو جمع میکنه؟ نه دیگه، نفس من داره بدن من رو جمع میکنه، داره در این تصرف میفرمایید. حالا اگر ما یک نفسی داشته باشیم که اون نفس خیلی وجودش قویه، خیلی سعه وجودی داره، کلی به این معنا، نه کلی مفهومی، کلی به معنای سعه وجودی، اون چنان این نفس قوی و وسیع هست که تمام بدن من و شماها رو هم ایشون داره اداره میکنه، نفس من و شماها رو هم ایشون داره اداره میکنه، تمام بدن حیوانات همه رو ایشون داره پیاده میکنه، تمام جمادات را، نباتات را، آسمانی ها را، زمینی ها را، همه را اون یک نفس داره پیاده میکنه، که بگیم این بدن ما ماده، اون زمینم ماده داره، آفتابم ماده داره، بدن تمام حیوانات همه ماده داره، ایشون تمام این پراکنده ها همه رو جمع کنه یه مجموعه درست کنه، که الان کشور نظام هستی رو نگاه میکنیم میبینیم یک مجموعه منسجمه، یک بدن به یک پیکر منسجمه که همه چیز در جای خودش روی حساب قرار داره، تمام اجزای شتات ماده همه جمع شده، تمام صور طبیعی همه محفوظ، بافت آفتاب به هم نخوره، بافت ماه به هم نخوره، ابر یعنی این، درختان یعنی اینجوری، انسان‌ها یعنی هیکلشون این باشه، حیوانات یعنی این باشه، کی داره این پراکنده ها رو جمع میکند و صور طبیعیشون رو به هم دیگر حفظ میفرماید که مجموعه نظام هستی به هم نخوره؟ اون نفسی که اینجور وسیع باشه که همه این موجودات در تحت یک نفس اراده بشه، اداره بشه، که اون نفس سعه وجودی داشته باشه، اونو میفرمایید نفس کور، اونو میفرمایید نفس کور. این از این جهت الان داریم یه پله حرف رو بالاتر میبریم. حالا میگیم اون موجود ماورای طبیعتی که تمام اینها رو با هم دیگر جمع میکند و حفظشون میکند، اسم ایشون بگذاریم نفس کور، که به همه هم تعلق در آن واقع، به همه تعلق در این آواز، در این فرشت، این صورتش محفوظ اون، این صورتش محفوظ اون، این فرش صورت داره اون آقا افتش میکنه، تمام دم به دم در تحت تصرف اون موجود ماورای طبیعت هم. اون موجود ماورای طبیعت اسمشو میگذاریم نفس کل، یا میفرمایید حالا از اون ور که میشه عقل فعال، به یک تعبیر دیگر میشه عقل کل، به یک تعبیر میشه نفس کل. از این جنبه که این نشأه طبیعت که ماده هست را اون نفس بهش تعلق داره، به این جهت میفرمایید نفس کل، چه اینکه حقیقت ما از این جنبه که تعلق به این بدن مادی و طبیعی داره که اجزا را جمع میکند، صورشون رو حفظ میفرماید، مدبر در بدن است، تصرف در این ماده میکند، حقیقت ما رو فرمودید اسمشو میگذاریم نفس. منتها این چون به خصوص این یک جسم رو دارد اداره میفرماید، قدرت اداره اجسام دیگر رو نداره، میفرمایید نفس جزئی. اگر نفس قوی تر بشود که تمام اجسام رو بتونه حفظشون کنه، اسمشو میفرمایید نفس کل. حالا امروزه رو انشاءالله بخونی؟ خب اومد بفرمایید یه مقدار بریم یا سب کنیم؟ سب بفرمایید فردا بشیم مقدار حرف بزنیم و جبه نفس کل رو عقل کن.